نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ، از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز بنا داریم بخش سوم از درس 11، یعنی استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، تاریخ پایه 12 رو در خدمت شما عزیزان باشیم. طبق صحبتی که قبل با هم داشتیم، ما بعد از ارائه درس یک جلسه رو اختصاص میدیم به نکات مهم و تستای مهم درس تا با لایه‌های عمیق‌تر درس هم بیشتر آشنا بشیم. تستای درس 11 رو با هم آغاز میکنیم. پس از انقلاب اسلامی چه نهادهایی مأمور استقرار نظام سیاسی جدید شدند؟ گزینه‌هامون 1. دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان به همراه شورای انقلاب. 2. شورای انقلاب به ریاست مهندس بازرگان به همراه دولت موقت. 3. مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی. 4. شورای انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسی. با توجه به گزینه‌هایی که پیش روی ما هست، گزینه 1 جواب درست ماست. یعنی دولت موقتی که به دستور امام تشکیل شده بود و شورای انقلابی که ایشون زمانی که در پاریس در فرانسه بودن اعلام کرده بودن، وظیفه اداره کشور رو به دست گرفتن. سوال بعدیمون، کدام یک از اقداماتی که در جهت استقرار نظام جمهوری اسلامی انجام شد نمی باشد؟ 1. تشکیل هیئت دولت مبتنی بر قانون اساسی جدید. 2. برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید. 3. اشغال سفارت آمریکا. و 4. تدوین قانون اساسی. در این تستی که ما داریم، بخش 3 یعنی اشغال سفارت آمریکا ارتباطی به سوال ما نداره. اشغال سفارت آمریکا در راستای استقرار نظام جمهوری اسلامی نبود، بلکه مراحل قانونگذاری بود که مربوط به استقرار نظام جمهوری اسلامی می باشد. پس گزینه 3 یعنی اشغال سفارت پاسخ نادرست ما هست. چرا در روز 12 فروردین در تقویم به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است؟ گزینه هامون 1. استقرار کامل نظام جمهوری اسلامی. 2. تدوین قانون اساسی جدید. 3. تشکیل دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان. و 4. اعلام نتیجه همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید. همونطوری که مستثر هستین، جواب در واقع گزینه 4 ما یعنی اعلان نتیجه همه پرسی باعث شد. انتخابات در روز 10 و 11 فروردین برگزار شد و نتیجهش در روز 12 اعلام شد و به همین دلیل این روز رو به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری کردند. تست بعدیمون، چه کسانی جهت تدوین و تصویب قانون اساسی جدید پس از انقلاب اسلامی توسط مردم انتخاب شدند و این قانون در چه تاریخی به همه پرسی گذاشته شد؟ گزینه هامون 1. شورای انقلاب آذر 58، 2. مجلس خبرگان آذر 58، 3. شورای انقلاب مرداد 58، 4. مجلس خبرگان مرداد 58. پاسخ صحیح ما گزینه 2 هست، یعنی مجلس خبرگانی که 72 نفر اعضا داشت و برای تصویب قانون اساسی جدید تشکیل شدند در آذر ماه سال 58. اما تست بعدیمون، سفارت آمریکا در جریان کدام رویداد توسط دانشجویان پیرو به خط امام تسخیر شد و واکنش کدام مورد با بقیه در رابطه با اشغال سفارت متفاوت بود؟ گزینه هامون 1. همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید، مجلس خبرگان قانون اساسی، 2. تدوین قانون اساسی، مهندس بازرگان، 3. همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید، مهندس بازرگان، و 4. تدوین قانون اساسی، امام خمینی. خب اشغال سفارت آمریکا در جریان تدوین قانون اساسی صورت گرفت و واکنش دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان متفاوت از بقیه جریانات بود که ایشون استعفا دادن. پس جواب ما گزینه 2 هست، یعنی تدوین قانون اساسی و مهندس بازرگان. تست بعدیمون، پس از استعفای مهندس بازرگان کدام نهاد مسئولیت اداره کشور و تکمیل روند استقرار نظام سیاسی جدید را عهده‌دار شد؟ گزینه هامون 1. شورای انقلاب، 2. مجلس خبرگان قانون اساسی، 3. دولت موقت به ریاست آیت الله مهدوی کنی، 4. مجمع تشخیص مصلحت. خب در این گزینه ها پاسخ 1 جواب درست ما هست. بعد از انقلاب امام به دولت موقت و شورای انقلاب اعلام کرده بود کشور رو اداره کنن، حال که در واقع دولت مهندس بازرگان استعفا داده، شورای انقلاب مسئولیت اداره کشور رو بر عهده گرفته. تست بعدیمون، کدام یک از انتخابات پیش از دیگری برگزار شد و نخستین رئیس جمهور اسلامی چه کسی بود؟ 1. ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، 2. مجلس شورای اسلامی ابوالحسن بنی صدر، 3. ریاست جمهوری محمد علی رجایی، 4. مجلس شورای اسلامی محمد علی رجایی. در این تست گزینه 1 یعنی ریاست جمهوری و ابوالحسن بنی صدر جواب درست ما هست، چرا که ابتداءً انتخابات ریاست جمهوری در بهمن ماه سال 58 برگزار شد و بعد در اسفند ماه همون سال انتخابات مجلس برگزار شد. پس گزینه 1 میشه پاسخ صحیح ما. تست بعدیمون، اداره امور کشور پس از انقلاب اسلامی به ترتیب در اختیار کدام یک بود؟ 1. شورای انقلاب، دولت موقت، دولت دائم، 2. شورای انقلاب، مجلس شورای اسلامی، دولت دائم، 3. دولت موقت، مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب، و 4. دولت موقت، شورای انقلاب و دولت دائم. در این تست اگر دقت داشته باشیم گزینه 4 پاسخ صحیح ما هست، یعنی اگه ما به ترتیب نگاه کنیم بعد از پیروزی انقلاب اول دولت موقت به همراهی شورای انقلاب کشور رو اداره کردن، دولت موقت در جریان حمله به سفارت آمریکا استعفا میده، کنارگیری میکنه، شورای انقلاب کشور رو اداره میکنه تا دولت دائم بعد از انتخابات و تدوین قانون اساسی که انجام میشه برگزار و تشکیل میشه. پس گزینه 4 یعنی دولت موقت، شورای انقلاب و بعد دولت دائم پاسخ صحیح ما هست. تست بعدیمون، پس از کدام انتخابات تمامی ارکان سیاسی کشور مطابق قانون اساسی شکل گرفتن؟ این سوال جالبی هست. گزینه ها را توجه میکنیم: یک، مجلس شورای اسلامی، دو، مجلس خبرگان رهبری، سه، مجلس خبرگان قانون اساسی، و چهار، ریاست جمهوری. اگر توی توضیحات درس دقت داشتین اشاره کردم که ارکان نظام که به پنج بخش تقسیم میشه، یعنی رهبری، سه قوه، مقننه، مجری قضاییه، در مرحله آخر با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری تمامی ارکان سیاسی کشور شکل میگیرن. پس جواب ما گزینه دو، یعنی مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. تست بعدیمون: کدام نهاد انقلابی وظیفه دستگیری سران جنایتکار رژیم پهلوی رو بر عهده داشت و کدام یک برای رفع فقر و محرومیت از روستاها شکل گرفت؟ گزینه هامون خیلی هم به هم شبیه هستن: یک، کمیته انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، دو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سه، کمیته انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، چهار، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی. خب ما تو توضیحات درس هم داشتیم که کمیته انقلاب اسلامی اولین نهادی بود که پس از پیروزی انقلاب تشکیل شد و وظیفش دستگیری سران جنایتکار رژیم پهلوی بود، رفع محرومیت هم که طبیعتا میشه جهاد سازندگی. پس گزینه سه، یعنی کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی، جواب درست ما هست. تست بعدیمون: کدام یک از نهادهای انقلابی بیش از سایرین تأسیس شد؟ که در واقع پاسخ این تست رو ما توی توضیحات تست قبلی هم بیان کردیم: یک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو، بسیج مستضعفان، سه، دادگاه‌ها و دادسراها، چهار، کمیته انقلاب اسلامی، که خب گزینه چهار جواب صحیح ما هست، یعنی کمیته انقلاب اسلامی. تست بعدیمون: اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت چه کسی و در چه سالی برگزار شد؟ گزینه هامون: یک، آیت الله طالقانی سال 58، دو، امام خمینی سال 57، سه، آیت الله طالقانی سال 57، چهار، امام خمینی سال 58. خب شاید در واقع نام آیت الله طالقانی یادآوری بشه براتون، ولی دقت داشته باشین که در واقع این تحولات در سال 58 اتفاق افتاد. ما در اواخر سال 57 تازه انقلاب به پیروزی میرسه. پس گزینه یک، آیت الله طالقانی و 1358، جواب صحیح ما هست. تست بعدیمون: استان چند تا نقطه، از اهداف اصلی گروهک های ضد انقلاب برای ایجاد آشوب و تفرقه افکنی نبود. گزینه هامون: یک، کردستان، دو، خوزستان، سه، گیلان، چهار، گلستان. ما در این گزینه ها کردستان، خوزستان و گلستان استان هایی بودن که در اونجا تفرقه افکنی انجام گرفت، هم نواحی مرزی بودن، هم در واقع اقلیت‌های قومی و مذهبی در اونجا سکونت داشتن. پس چون سوال ما در واقع منفی هست و در واقع نبود رو خواسته، گزینه سه، یعنی گیلان، پاسخ صحیح این تست ما می باشد. سوال بعدیمون: چه زمانی سازمان مجاهدین خلق علم ترور را برپا کرد و به جان چه کسی سوء قصد کردند؟ گزینه هامون: یک، مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، دو، پس از دستگیری اعضای گروه فرقان، آیت الله خامنه ای، سه، مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، چهار، پس از دستگیری اعضای گروه فرقان، هاشمی رفسنجانی. در این تست پاسخ دو، یعنی پس از دستگیری اعضای گروه فرقان و در واقع ترور به جان آیت الله طالقانی که در واقع ایشون در این ترور مجروح شدن. پس گزینه دو، پس از دستگیری گروه فرقان، سازمان مجاهدین خلق هم در واقع در این مسیر قدم نهادند. موسیقی اما تست بعدی، انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری و انفجار دفتر نخست وزیری به ترتیب توسط چه کسانی انجام شد؟ گزینه هامون: 1. منافقین، سازمان نقاب. 2. گروه فرقان، منافقین. 3. منافقین، سازمان مجاهدین خلق. 4. گروهک فرقان و سازمان نقاب. در این تست در واقع گزینه 3 یعنی منافقین و سازمان مجاهدین خلق رو باید پاسخ درست بدونیم. خب دقت عزیزان داشته باشن، سازمان مجاهدین خلق سازمانی بود که مردم پس از پیروزی انقلاب عنوان منافق به اینها دادن. پس در واقع هر دو یکی هستن، عملا یک سازمان هستن که به دو نام شناخته میشن. اما تست بعدی، مأموریت آمریکاییانی که به صحرای طبس حمله کردند چه بود و بمباران صحرای طبس به دستور چه کسی موجب شهادت محمد منتظر قائم شد؟ خب سوال یه مقدار طولانی هست، چند تا مورد رو در بر میگیره. گزینه هامون: 1. تسخیر چند مرکز در تهران و بیرون بردن آمریکاییان بازداشتی از ایران. قسمت دوم جواب: محمد علی رجایی. 2. تسخیر چند مرکز در تهران و بیرون بردن آمریکاییان بازداشتی از ایران، ابوالحسن بنی صدر. 3. اشغال صحرای طبس و گروگان گرفتن شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی، ابوالحسن بنی صدر. و 4. اشغال صحرای طبس و گروگان گرفتن شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی، محمد علی رجایی. خب در این تست گزینه 2 جواب صحیح ما هست که هدفشون بیرون بردن آمریکایی‌ها بود. بعد از اینکه این واقع اتفاق میفته، ابوالحسن بنی صدر دستور میده که منطقه‌ای که هواپیماها و هلیکوپترها اونجا نشستن رو بمباران بکنن، که در جریان اون محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد به شهادت میرسه، که این بخش آخر رو در پاورقی صفحه کتابتون این توضیح رو در واقع اضافه کرده و عزیزان باید عنایت لازم رو داشته باشن. تست بعدیمون، طراحی کودتای نوژه توسط چه کسانی انجام گرفت و قصد آنان از کودتا چه بود؟ گزینه هامون: 1. سازمان نقاب، تسخیر چند مرکز در تهران و بیرون بردن آمریکاییان بازداشتی. 2. حزب توده، تسخیر چند مرکز در تهران و بیرون بردن آمریکاییان بازداشتی از ایران. 3. سازمان نقاب، بمباران محل سکونت امام و برخی مراکز مهم در پایتخت و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی. 4. حزب توده، بمباران محل سکونت امام خمینی و برخی مراکز مهم در پایتخت و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی. خب سازمانی که کودتای نوژه رو طراحی کرد سازمان نقاب معروف است، که گفتیم هم در خارج طرفدارانی داشت و هم در داخل، و هدفشون هم طبیعتاً بمباران سکونتگاه امام و مراکز مهم پایتخت و بقیه اهدافشون بود. پس بر این اساس گزینه 3 جواب درست و صحیح ماست. اما تست بعدیمون، دومین رئیس جمهوری انقلاب اسلامی چه کسی را به نخست وزیری برگزید و سرانجام او چه شد؟ گزینه هامون: 1. محمد علی رجایی به شهادت رسید. 2. محمد جواد باهنر عزل شد. 3. محمد علی رجایی عزل شد. 4. محمد جواد باهنر به شهادت رسید. در این تست گزینه 4 جواب صحیح ما هست، که در واقعه 8 شهریور در واقع رئیس جمهور یعنی آقای رجایی و نخست وزیر آقای باهنر هر دو به شهادت رسیدند. اما تست بعدیمون، پس از شهادت محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر، گزینه ها: 1. اداره کشور به دست شورای انقلاب افتاد. 2. آیت الله مهدوی کنی از سوی مجلس شورای اسلامی به ریاست هیئت دولت برگزیده شد. 3. بیدرنگ دوره سوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. و 4. امام خمینی شخصا اداره کشور رو به دست گرفت. در این تست گزینه دو جواب صحیح ما هست که بر اساس قانون اساسی، چون هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر هر دو به شهادت رسیده بودند، مجلس شورای اسلامی باید فردی رو به عنوان ریاست موقت هیئت دولت برمیگزید تا انتخابات دور بعد برگزار بشه. پس گزینه دو جواب صحیح ماست. اما تست بعدیمون، علت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت چه بود و به فرمان چه کسی تشکیل شد؟ گزینه هامون به وجود نیامدن وقفه در اداره امور کشور و جنگ، امام خمینی. دو، به وجود نیامدن وقفه در اداره امور کشور و جنگ، آیت الله خامنه ای. سه، رسیدگی به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، امام خمینی. و چهار، رسیدگی به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، آیت الله خامنه ای. جواب ما گزینه سه هست که در موردش تو متن درسم به تفصیل صحبت کردیم، که چون مصوبات مجلس گاهی از طرف شورای نگهبان تایید نمی شد و اختلال به وجود می اومد در اداره کشور و تصویب قانون، امام در واقع مجمع تشخیص مصلحت رو تشکیل دادن تا قوانین این چنینی در اونجا تعیین تکلیف بشه و هر چه که مجمع تشخیص می داد اجرا می شد. تست بعدیمون، خبر ارتحال امام خمینی در چه روزی و توسط چه کسی به مردم اطلاع داده شد؟ گزینه هامون: 1. 13 خرداد 1368 آیت الله خامنه ای. 2. 14 خرداد 1368 آیت الله خامنه ای. 3. 13 خرداد 1368 حجت الاسلام سید احمد خمینی. و 4. 14 خرداد 1368 حجت الاسلام سید احمد خمینی. در این تست در واقع گزینه 4 پاسخ صحیح ما هست، چون اولا 13 خرداد سال روز در واقع ارتحال امام هست و اون زمانی که به مردم اطلاع داده میشه، چه از طریق صدا و سیما و چه به طور رسمی از طرف فرزند ایشون سید احمد خمینی، در 14 خرداد این اتفاق میفته. تست بعدیمون، شرایط و ویژگی های رهبری در کدام یک از اصول قانون اساسی بیان شده و آیت الله خامنه ای در چه روزی به رهبری برگزیده شدند؟ گزینه هامون: 109 13 خرداد 68 گزینه 2 109 14 خرداد سال 68 گزینه 3 110 14 خرداد 68 و گزینه 4 110 13 خرداد سال 68. در این تست گزینه 2 پاسخ صحیح ما هست، یعنی اصل 109 که در پاورقی کتاب شما اومده و شرایطی که رهبر باید داشته باشه رو بیان میکنه و این اتفاق در 14 خرداد توسط مجلس خبرگان صورت میگیره. پس گزینه 2 پاسخ صحیح ماست. و ما آخرین تستمون، کدام یک زمینه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و تشکیل دولت دائمی فراهم کرد؟ گزینه هامون: 1. تدوین و تصویب قانون اساسی. 2. تأسیس نهادهای انقلابی. 3. همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید. و 4. اشغال سفارت آمریکا. در این تست گزینه 1 یعنی تدوین و تصویب قانون اساسی صورت گرفت و بر اساس قانون اساسی بقیه مراحل تثبیت نظام صورت گرفت، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، دولت و بقیه موارد. پس گزینه 1 تدوین و تصویب قانون اساسی جواب صحیح ما هست. همه شما عزیزان رو به خداوند می سپارم.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد
خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز، داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمرد دید از کجا آورد این ابهت را، از کجا این خوف را ایجاد کرد. امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
خدایا به حقیقت قرآنت، خدایا به حقیقت توحید، به حقیقت اسلام عزیز، این پرچم قرآن که بر دوش عزیزان ماست، خدا به دست همین عزیزان در جهان به اهتزاز در آور. خدایا به حق حسین ابن علی قسمت می دهیم، ما که عاشقان مکتب شهادتیم، خدا این مقام والا را در رکاب مهدیت می طلبیم. به حق مهدی سلام الله علیه، این مقام بزرگ را هرچه زودتر در رکاب مهدی نصیب ما بفرما. خدا هرچه زودتر رزمندگان من را پیروز و موفق به دل جامعه من بازگردان.
شهید شهابادی به طور خلاصه یکی از افتخارات روحانیت مبارز ما بود. یک انسان پاکباز، با اخلاص، فداکار، کاری و مستوح و خستگی ناپذیر و خوشروحیه. من به خوشروحیگی این انسان کم آدم دیدم. با اون سوابقی که در مبارزه داشت، که بنده از سال 42 و 43 یادمه که این شهید عزیز در مبارزات بود و با بعضی از کسانی که در اون وقت و ارکان مبارزه محسوب می شدن و محور فعالیت و تلاش در مبارزه بودن، دائما در ارتباط بود در قم، که من از اون وقت زحمات ایشون رو می دونستم. بعد ها هم که در تهران، که در نصر روحانیت مبارز، که به عنوان یک روحانی، که به عنوان ارتباط با دوستانی که کارهای سیاسی می کردن، در همه موارد تا قبل از پیروزی انقلاب یک انسان مبارز، فعال، فداکار، علاقمند و سخت کوش بود که هرگز از کار خسته نشد.
این ندای آسمانی قرآن است که امروز از سرزمین ایران بر فضای لایتناهای جهان و بر همه محرومان میگمد که امکانها مقام شهادت هماهنگ دیگر مقام ها نیست.
صدای آیین‌ها و هنرها.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شماییم تا ساعت 22:10 شب. آرزو می‌کنیم که نماز و روزه هاتون مقبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره. در بهار قرآن، در 17 روز از ماه مبارک رمضان، از شما دعوت می‌کنیم به مدت حدود 53 دقیقه ترتیل قرآن کریم رو از رادیو فرهنگ بشنوید.